بسم الله الرحمن الرحیم. تقدیم به روحانیت شیعه. رجعت شریعتی، نظری بر هویت عرفانی دکتر شریعتی و انقلاب اسلامی. نظری از فراسوی بود و نبود. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 4، مقدمه. این کتاب از منظر یک شاهد است، کسی که طی این ربع قرن اخیر در شرایط ویژه روحی اجتماعی قرار گرفت تا بتواند بدون توجه به سود و زیان خیشتن و از فراسوی هر مصلحت دنیوی و بدون کمترین مشارکتی در جریانات سیاسی کشورمان همه ارکان و ابعاد و اعماق و اجزای این واقعی انقلاب را با بی‌نظری کامل نظاره کند و شهادت دهد در مقابل خدا و خلق، گویی که کار و هدف دیگری در زندگی نداشته و کل حیات مادی و معنوی خود را وقف این شهادت نموده است، که البته جز به همراه جهاد اکبری مستمر و فزاینده در نفس خود ممکن نمی شد و جز به واسطه حضور تنگاتنگ و عاطفی در میان همه اخشار و گروه های مردمی تا حق را آنگونه که هست و نه آنگونه که می خواهد ببیند و گواه باشد. و به لحاظی گویی تلاش کردم تا از چشم خود شریعتی بر انقلابی که محصول عشق او بود شاهد باشم، و گویی که خود شریعتی با مرگش و با کنار رفتن از دنیا از چشم این جانب بر انقلاب به نظاره نشست و اینک گزارش می دهد. این گویی ها نه استعاره شاعرانه بلکه واقعی وجودی بوده است. خلاصه این واقعه بدین قرار است که یکی از شبهای اواخر خرداد ماه 1356 هجری شمسی بی هیچ مقدمه ای دچار یک انقلاب و طوفان و استحاله عظیم روحی شدم. در این دوران به عنوان دانشجو در مغرب زمین مشغول تحصیل بودم و در اوج نبردی ایدئولوژیکی با سازمانهایی که بر اساس اندیشه شریعتی بنا شده و یا خوراکی جز آثار وی نداشتند، ولی به محض شروع نشانه های انقلاب در کشورمان و به محض رسیدن بوی قدرت به مشامشان به طرز رندانه و مذبذبانه و ناجوان مردانه ای نجوای التقاطی بودن شریعتی را آغاز کرده بودند، زیرا می دیدند که اگر انقلاب پیروز شود قدرت به دست جریاناتی می افتد که از شریعتی دل چندان خوشی ندارند و او را در پنهان و آشکار التقاطی می خوانند، مثل روحانیت مبارز، نهضت آزادی ایران و سازمان مجاهدین خلق با رهبری پس از کودتای داخلی آن. و در این نبرد معرفتی در آن منطقه من یک نفر بیش نبودم که در دفاع از حق شریعتی و نه حق خودم مورد صدها تهاجم و تهمت ناجوان مردانه قرار داشتم. مشکوک بودن، نفوذی بودن، ساباکی بودن، روانی بودن و نهایتاً البته شریعتی، که به ناگاه دچار یک رستاخیز درونی شدم. به راستی قیامتم برپا شده بود و گویی که به تازگی روحی جدید در وجودم دمیدن گرفته بود و در درون گردبادی که در قلبم برپا گشته بود هر آن خود را به کلی در حال از دست رفتن می دیدم و این از دست رفتگی بسیار برتر از احساس نابود شدن بود و هیچ نمی فهمیدم که این چه بلایی است که بر سرم آمده است و در این حال به عظمت و قداست و حقانیت این واقعه در اعماق دلم اطمینان داشتم و احساس می کردم که بالاخره خداوند تصمیمش را درباره‌ام گرفته است و سرنوشت من در حال یک دگردیسی کامل است. فردای آن شب سرگشته و حیران، در حالی که اصلاً زمین و زمان را احساس نمی کردم، وارد صحن دانشگاه شدم که به ناگاه یکی از آشنایانم به سویم آمد و گفت: فهمیدی؟ پیش خود گفتم: لابد او هم می بیند که من در چه حالی هستم. گفتم: چه شده؟ گفت: شریعتی از دنیا رفته است. این خبر مرا کمترین تکانی نداد و گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است، زیرا کل اتفاق از شب قبل در لحظه وفات شریعتی در من رخ داده بود و اینک برای من شریعتی نه تنها نمرده بود بلکه در من زنده و حاضر شده بود. این واقعه را تا مدتی از جنس تناسخ و حلول می‌خواندم، ولی مسئله برتر از آن بود، بلکه تجلی محبوب بود و ولایت عرفانی شریعتی بود که در من رخ نموده بود. به هر حال من به ناگاه مبدل به انسانی دیگر شده بودم که به تازگی از اعماق ذاتم بالا آمده بود و خود را می‌یافتم و می‌فهمیدم. این انسان جدید به زبانی همان گوهری نهان خودم بود که بر من عیان شده بود و لذا این واقعه برایم به معنای واقعی قیامت بود. و البته مدت‌ها به طول انجامید تا هویت جدید خود را تماماً درک نموده و پذیرا شدم. حتی به لحاظ صورت و خلق و خوی هر کس که مرا می‌دید مات و مبهوت می‌گشت و نجوا کنان می‌گفت او عین شریعتی شده است. حتی برخی مرا با خود شریعتی عوضی می‌گرفتند. به خاطر همین مسئله تا سالها از حضور در جمع اجتناب می‌ورزیدم و همین امر زمینه مقدماتی انزوای من شد تا شاهدی بی نظر باقی بمانم. طی این ربع قرن اخیر بارها علی‌رغم میل باطنیم که مرا به تنهایی می‌کشاند، تلاشی مذبوحانه ای نمودم تا بر عرصه تعهدات اجتماعی عقیدتی وارد شوم، ولی هر بار به طرز حیرت آوری دست غیبی مرا به گوشه می راند. حتی به واسطه رشته تحصیلیم مدتی هم به طبابت بیماران عصبی روانی پرداختم که البته بی هیچ مزدی بود که با تمام موفقیت معجزه آسایی که داشت به ناگاه به بهانه هایی دستم از این کار هم کوتاه شد و زان پس شبان روز مشغول نوشتن بودم. نوشتن از فراسوی خیر و شر و از ورای بود و نبود و موضوع محوری همه این آثار و تفکرات چیزی جز حق شریعتی و ماهیت وجودی او نبوده است. اینکه او کیست؟ بدین طریق من و شریعتی با یکدیگر مقشور بوده ایم و با یکدیگر تکامل یافته ایم. تجلی که نه تکرار شریعتی بلکه ادامه شریعتی بود و نیز مرا از بنبست کاملی که در همه امور مادی و معنوی و علمی و سیاسی و دینی و جهانی به آن رسیده بودم خارج کرده و نور هدایت و امام باطن من شد و مرا به سوی یگانگی رهنمون ساخت. این واقعه را چه راست بپندارید چه دروغ، به هر حال ناگزیر از اعترافش هستم و بدون آن حق این کتاب ادا نمی شود. این اعتراف برایم از مردن هم شاقه تر است، ولی مأمور به این اعترافم. اینه که همه جریانات سیاسی و دینی و انقلابی مخالف یکدیگر به همراه اکثریت مردم از فرط بنبست‌های حاصل از راه طی شده رجعتی نوین به شریعتی یافتند، انتشار این کتاب را وظیفه ای دینی یافتم که برایم در حکم جهاد افضل است تا مبادا این رجعت نوین به شرک و فریبی نوین مبتلا شود، همانطور که نشانه های آن طی سالیان اخیر روز به روز واضح تر می شود. و حتی اگر بخواهیم صرفاً به لحاظ مصالح ملی و سیاسی به این رجعت نظر کنیم، بسیار بهتر از رجعت به سوی آمریکاست که در پنهان و آشکار آغاز شده است. این رویکرد به آمریکا محصول پشت کرد به شریعتی است. رجعت به شریعتی، رجعت به اصل و دل و عشق انقلاب است که هر که عاشق وش نیامد در نفاق افتاده بود. رجعت به شریعتی، به صدق و اخلاص و مکتب محمد صلی الله و علی علیه السلام است و نیز رجعت به شریعتی در حقیقت همانا رجعت به اصل و حق شریعت انبیای الهی است که فراموش شده. و کلام آخرین که این رساله ای آکادمیک و از دریچه علوم منقول نیست، که بیش از هزار سال است که در دام شیطان قیل و قال افتاده ایم و عقل را به پای نقل قربانی کرده ایم. پس بدون شک از دیدگاه فنون کلیشه‌ای تألیف و تحقیق تا هزار و یک عیب را داراست که ما آن را از محاسن رساله قرار داده ایم. به هر حال پیشا پیش دست هر منتقدی را که از درد دل و دین ما را به نوازت می بوسیم و برای ادای دین به شریعتی که عین ادای دین به دین است، هر بلایی را با آغوش باز استقبال می کنیم و این بلا را بلی به پروردگار می دانیم. وا فریادا ز عشق، وا فریادا، کارم به یکی طرف نگار افتادا، گرداد من شکست دادا دادا، ورنه من و عشق هرچه بادا بادا. بوسعید ابوالخیر. فصل اول، خود شریعتی. یک، نظری اجمالی. این واضح هست که هر انسانی موجودی دوگانه و دوزیست است، درونی و برونی، پنهان و آشکار، خود و بی خود، غیبی و عینی. این یک وضعیت و صفت ذاتی است و از آنجا که ذات انسان همان خداست، همین صفت را لااقل از دیدگاه معرفت ذهنی بشر درباره خود خدا هم صادق می‌یابیم. و درست به همین دلیل جهان خلقت اونیز نه فقط از دیدگاه ذهن دیالکتیکی بشر، بلکه از زبان خود او در کتابش جهانی دوگانه است: جهان غیب و مشاهده، جهان ظاهر و باطن، دنیا و آخرت. این وضعیت البته تنها در وجود بشر است که محسوس و مفهوم است و یا لااقل در وجود بشر مفهوم تر است، ولذا در این حال که خود خداوند در قرآن کریم کل زمین و آسمان ها و هر آنچه در جهان است را خواه ناخواه ساجد و شاکر و ذاکر خود می خواند، در این حال بخش عمده بشر را ناسپاس و کافر و عدوی خود می نامد. کافر و مؤمن، جاهل و عالم، مخلص و مشرک، صادق و کاذب، اهل نور و اهل ظلمت. یعنی در این حال که عالمیان و آدمیان خواه ناخواه تسلیم امر پروردگارند، اکثریت بشریت بر این تسلیم بودن خود شاکی و کافر و منکرند، یعنی در حالی که عملا تسلیم هستند میگویند تسلیم نیستیم و نمیخواهیم تسلیم باشیم و تظاهر میکنند که تسلیم نیستند. دکتر شریعتی نیز از این قاعده ذاتی بر کنار نیست، همانطور که پیامبران و اولیای خدا نیز چنین بودند و نشانه های بیرونی ماهیت و رسالت و حقیقت وجود آنها فقط سرنخ‌هایی برای رسیدن به حق باطنی آنهاست و درست به دلیل همین پیامبر شناسی و امام شناسی هم درست مثل خدا شناسی راهی بی انتهاست و خدا را هم فقط از طریق مخلوقاتش، یعنی از طریق آثار مادیش میتوان شناخت و شناختی غیر از این به خرافه و توهم و گمراهی میرسد و خدای زن محسوب میشود که به قول قرآن کریم شرک و ظلم عظیم است. شناخت دکتر شریعتی نیز مثل شناخت هر مرد حقی و بلکه مثل شناخت هر بشری راهی بی انتهاست، چرا که شناخت نهایی و کامل هر کسی مترادف با شناخت خداست، زیرا که ذات انسان به عنوان خلیفه خدا همان خداست و خدا هم از طریق شناخت مخلوقاتش ممکن است و انسان هم اشرف مخلوقات اوست، ولذا انسان شناسی شاهراه خداشناسی است و شناخت انسانهای برحق و عارف و وارسته و خداشناس مسلماً نزدیکترین و سریعترین راه به خداشناسی است که البته سریعتر و کوتاه‌تر و عالی‌تر از همه این راه‌ها همانا خودشناسی است که از طریق کل جهان هستی همه انبیا و اولیا و کل بشریت و نهایتاً خداوند شناخته می‌شود. و به واسطه شناختی یقین آفرین و نه استدلالی، که به قول علی علیه السلام هر که خود را شناخت همه چیز را شناخت. و دکتر شریعتی از سرامتها و پیش قرابلان این راه در تاریخ جدید ایران و اسلام و بلکه جهان است، یعنی از دیدگاه معرفت دینی و اسلامی و شیعی و حتی فلسفی بایستی وی را از دینی ترین و اسلامی ترین و شیعی ترین و فلسفی ترین انسان تاریخ مدرن دانست. به لحاظ فلسفی همین بس که همه فلاسفه بکر و اصیل و صاحب مکتب جهان از رهروان مکتب خودشناسی بودند و فلسفشان از محصولات معرفت نفس می باشد، و این حقیقت را همه فلاسفه درجه یک غرب هم اعتراف دارند، همچون سقراط، افلاطون، فلوتین، پاسکال، دکارت، هگل، نیچه، هایدگر، جیمز و غیره. و بلکه بسیاری از فلاسفه بکر جهان معتقد بودند که اصولاً فلسفه حقیقی چیزی جز خودشناسی نیست و مابقی انحراف از فلسفه است، مثل سقراط از عهد قدیم و هایدگر از عهد جدید. در جهان اسلام هم فلاسفه بنیانگذار بر همین اعتقاد بودند، مثل ابن عربی، سهروردی و ملا صدرا. و اما به لحاظ دینی پرواضح است که همه پیامبران و عارفان بزرگ که احیا کنندگان دین در تاریخ هستند از اهالی خودشناسی و به اصطلاح باطنگرایی بودند، و آنچه که وحی و الهام و مکاشفه و شهود و کرامت نامیده می شود حاصل قباسی های آنها در درون خودشان بوده است. زندگی خصوصی دوران قبل نبوت و شهرت آنها به وضوح این واقعیت را در همه جا اثبات کرده است. به قول معروف همه آنها اهل استغراق بودند، یعنی در درون خود غرق بودند. و اما از لحاظ اسلامی همین کلام رسول اکرم صلی الله بس که زین پس فقط رهروان وادی معرفت نفس هستند که حقایق دین من را در میابند و تصدیق میکنند. و صدها سخن دیگر پیامبر اسلام که اهمیت معرفت نفس را در امر هدایت در برترین مقام قرار داده است، و نیز صدها سخن علی علیه السلام که جز معرفت نفس اصلا راهی پیش روی مؤمنان قرار نداده است، که چند تا از معروفترین این سخنان عبارتند از: به تحقیق که خودشناسی همان خداشناسی است، به تحقیق که هر که خود را شناخت همه چیز را شناخت، به تحقیق که خودشناسی صراط المستقیم نجات است، به تحقیق که صراط المستقیم همان خودشناسی است، به تحقیق که هر که خود را نشناخت خدا را نشناخت، به تحقیق که هر که خود را شناخت رستگار شد، به تحقیق که هر که خود را نشناخت هیچ چیزی را نشناخت، به راستی که ما امامان اصحاب اعراف هستیم، یعنی اهل خودشناسی. و اما آیا در تاریخ جدید ایران و اسلام و بلکه جهان کسی را چون دکتر شریعتی می شناسیم که نعره خودشناسی سر داده باشد و جز از باب خودشناسی سخن گفته باشد؟ آیا کسی را چون دکتر شریعتی می شناسیم که علناً مذهب خودشناسی را بنا نهاده باشد؟ آیا کسی چون دکتر شریعتی در این قرن درد و داغ خودشناسی داشته است؟ آیا کسی چون او به این شدت انگشت بر روی اهمیت سرنوشت ساز خودشناسی گذاشته است؟ او از هر دری که سخن گفته است مخاطب را به خودشناسی می کشاند و با خودش روبرو می سازد. اگر مذهب و مسلک و مرام و ایدئولوژی دکتر شریعتی چیزی جز خودشناسی نبوده است، پس وی را بایستی بیدارترین حکیم و فیلسوف و روانشناس و دیندار و مسلمان و شیعه دانست که قلب معرفت و دین را نشانه رفته است و همه را متوجه قلب خودشان می کند و همه را قلبی می کند، یعنی انقلابی. و درست به همین دلیل بایستی وی را از انقلابی ترین و منقلب کننده ترین انسان معاصر ایران و اسلام و جهان نامید. و این واقعیت که هیچ کس اثری از شریعتی نخوانده است که منقلب نشده باشد و اثرش تا به آخر عمر در وی باقی نمانده باشد. و خود این امر داله بر حقیقت حاضر در دل و اندیشه و آثار شریعتی است که حتی منکران و دشمنانش را هم منقلب می کند. مشابه چنین اثر قلبی را فقط درباره علی علیه السلام شنیده ایم و عده معدودی از عارفان بزرگ تاریخ. پس شریعتی یکی از برحق ترین انسانهای کل تاریخ جهان و اسلام و ایران است. این حقانیت از جنس حقانیت انبیای بزرگ و اولیای خداست و به لحاظ فکری از جنس و شدت حقانیت کسانی چون سقراط و بودا و لاوتزو می باشد. و درست به همین دلیل در تاریخ معاصر ایران و جهان و اسلام هیچ کس چون وی نتوانسته است حقانیت و حقیقت وجود انسانهای بزرگ تاریخ را به طور محسوس و دلنشین و معقول برای مردم آشکار سازد و به همین میزان انحرافات فکری بسیاری از بزرگان را از قبیل بو علی سینا و مارکس و امثال هم. و این جلوه ای از معنای یک انسان حقیقتاً عارف است که از درون خودش و از نزد خودش به شناخت جهان بیرون می رسد و لذا علم او قلبی و حضوری و خودی است و لذا دلنشین و منقلب کننده است و در دل سنگ هم اثر می کند. این همان دلیل قدرت ابلاغ و بلاغت در مردان حق است که در عقل قشریون و جاهلان همچون افیون و طلسم می آید. همانطور که همواره مردمان جاهل و کافر به پیامبران و امامان و عارفان بزرگ لقب جادوگر می دادند. و این علم از نزد خود که همان جلوه ای از علم لدنیست و به معنای علم خدادادی هم می باشد به سر علم و اطلاعات فوق مدرسه ای در دکتر شریعتی بود که به نظر می رسید در هر مسئله ای یک انسان متخصص و صاحب نظری بکر و درجه اول است که البته بخل و حسادت بسیاری از اهل فن را تحریک نموده و موجب ادابت‌ها و تهمت‌های ناحق می‌شد. ما تا کنون هم شاهد بروز این بخل‌ها در جماعت روحانی و روشن فکر و دانشگاهی و انقلابی بوده و هستیم. این بخل که جلوه‌ای از کفر است، زیرا خداوند در قرآن کریم کافران را بخیل می نامد، همه مخالفان و دشمنان را درباره دکتر شریعتی متحد می سازد. این اتحاد صدر اسلام بر علیه علی علیه السلام، این اتحاد امپراتور روم و روحانیت یهود بر علیه مسیح، مثل اتحاد مهاراجه‌های هند و روحانیت هند بر علیه بودا، مثل اتحاد روحانیت سنی و شیعه بر علیه عین القضات همدانی. و شریعتی با مردم سخن می گفت و نه با رؤسای مردم، ولذا وی را بایستی مردمی ترین ناطق دوران ما دانست. علم لدنی یقین بار است ولذا در هر دلی رسوخ می کند و مادرزادی هم نیست، بلکه به واسطه جهاد اکبر که همان معرفت نفس است به دست می آید، زیرا راه خودشناسی همان راه دل است و دل هم خانه خداست. ولذا اهل معرفت از نزد خدای دل خیش تعلیم و تربیت و بیان و کرامت می یابند. دکتر شریعتی از صاحبان کرامت‌های عظیم در دوران ماست و از جمله کرام الکاتبین است، یعنی نویسنده‌ای صاحب کرامت، و به همین دلیل تا به امروز نیز قلم او سلطان قلم‌های این دوران بوده است و از مصادیق بارز سوره قلم است، همانطور که خودش همواره به قلم خودش سوگند می‌خورد و آن را ناموس خود می‌دانست، زیرا قلمی از نزد خداوند بود. و به قول یک حدیث قدسی، خداوند اول قلم را آفرید و سپس جهان را. شریعتی با قلمش ما را از نو آفرید. شریعتی عاشق حقیقت بود، یعنی عاشق خدا، یعنی عاشق مطلق، یعنی عاشق یگانگی، یگانگی ظاهر و باطن، عین و غیب، خالق و مخلوق. ولذا او یک وحدت وجودی آتشین و منحصر به فرد در این دوران است. مطلق گراییش در تحلیل و تفسیر امور واضح است، ولذا برای نسبت پرستانی که در آثارش در جستجوی ابزارهایی برای اثبات نسبیت هستند، یک فاجعه و یک بمب نوترونی محسوب می شود. صدق کم نظیرش نیز محصولی از آتش یگانگی در اوست. دو، امیت. امی بودن در فرهنگ اسلامی به دو معنای کلی می باشد. یکی به معنای مردمی بودن، توده‌ای بودن و عامی و بی سواد یا کم اطلاع بودن است و دیگری به معنای خود بودن، خودجوش بودن و درونگرا بودن است. که البته با اندک تأمل می توان این هر دو معنا را یکی یافت و دروی سکه یک امر. و این امر همانا به معنای سر در لاک خیشتن بودن و تأثیر ناپذیر بودن از جهان برون و تعلیم و تربیت بیرونی است. و این لزوماً بدین معنا نیست که یک فرد امی بی سواد باشد و از جهان بیرونش اطلاع و آگاهی نداشته باشد. اگر در دوران قدیم مثلا بسیاری از پیامبران بی سواد بودند و اصلا چوپان و بیابانگرد بودند، به این دلیل بوده که در آن دورانها اصولا سواد و آموزش و رسانه بسیار محدود و معدود بوده و چه بسا شاهان هم بی سواد بودند. و چه بسا پیامبر بزرگ و صاحب کتاب و رسالت و حکمت و کرامتهای کبیر مثل موسی علیه السلام قبل از رسیدن به مقام نبوت یک دانشمند و مهندس و فیلسوف و ژنرال درجه یک دربار فرعون بود و یک روشنفکر نابغه و علامه زمان خود محسوب می شد، تا آنجا که فرعون تصمیم گرفته بود وی را جانشین خود سازد و نه فرزند تنی خود را که یک عیاش بود. ولی با این حال طبق گفته قرآن کریم موسی هم یک امی محسوب می شود و طبق روایت قرآن به وضوح در می‌یابیم که هیچ پیامبری در این حال که معجزاتی چون موسی نداشت به اندازه موسی رنج نکشید و بزرگترین و آخرین رنج وی که موجب شد به کلی از قوم خود جدا شود و در تنهایی بمیرد این بود که برای یک چله عبادت در کوه طور قومش را ترک گفت و در هنگام بازگشت به همراه الواح الهی برای قومش به ناگاه جملگی حتی برادرش هارون را مشغول گوساله پرستی دید که سامری را به عنوان پیامبر و ناجی برگزیده بودند و سامری درست در نقطه مقابل معنای امی قرار دارد، یعنی یک انسانی که مرید علوم و فنون و تربیت و فرهنگ بیرونی و مدرسه است و به همین قوت و به همراه آموزه‌هایی که از موسی یافته بود موفق به اختراع و ساختن گوساله‌ای زرین شده بود که حرف می‌زد، مثل یک موجود الکترونیکی، مثل ربات. این یکی از نخستین نمونه های دجال و خر دجال بود که بنی اسرائیل را فریفت و بر جای موسی و خدای موسی قرار گرفت. یکی از عمده‌ترین رنج های موسی علیه السلام و درگیری های درونیش با خداوند همانا التقاط و اختلاط بین علم لدنی و علم مدرسه‌ای اکتسابی بود و تلاش برای جدا کردن این دو و پاک نمودن علوم وراثتی مدرسه‌ای از نفس و عمل و اندیشه خود. و این موضوع به غایت مهم و سرنوشت ساز در امر دین و هدایت و اخلاص و معرفت است. و درست به همین دلیل است که کتاب قرآن را گاه کتاب موسی می‌یابیم تا کتاب محمد صلی الله. تأکید بر روی ماجراهای موسی در قرآن کریم یک تأکید عرفانی است که در دین محمد واضح گردیده است و آن مسئله معرفت نفس می باشد، یعنی راه و روش یافتن معرفت باطنی و جدا ساختن آن از معارف بازاری و مدرسه‌ای و وراثتی و تاریخی و فرهنگی. و بدین لحاظ دکتر شریعتی شباهت کلان به موسی علیه السلام دارد، مثل گرفتاری های عظیم مولا رومی در رابطه با شمس تبریزی، یعنی زدودن علم مدرسه‌ای و فرهنگ وراثتی و بازاری از دل و اندیشه و عمل. به همین دلیل کار و رسالت پیامبران و عارفانی که واقعاً بی سواد و بی خبر و بیابانی بودند بدین لحاظ بسیار آسان‌تر و کمرنج‌تر بوده است، زیرا امکانات و ابزارهای شرک در آنها کمتر وجود داشته است، یعنی امکان مخلوط کردن علوم لدنی با علوم بازاری، علم خودی و علم بی خودی، مخلوط کردن خدا و خرما، دنیا و آخرت، محکمات و مشابهات. و بخش عظیمی از تلاش‌های درونی و برونی دکتر شریعتی مربوط به همین امر است که در نگاه و فهم کسانی که از حق این امر غافلند چیزی مترادف مطلق گرایی است، که البته این مسئله مربوط به اهل علم و فن و مدرسه و سیاست می باشد. و اتفاقا همین مسئله در نزد اهل دین و خاص روحانیت مترادف با ماده‌گرایی و مادی ساختن دین می آید. آنها معتقدند که شریعتی امور مادی و اجتماعی و سیاسی را مبدل به امری مطلق و محال می کند و اینها معتقدند که وی امور دینی و روحی و متافیزیکی را مبدل به امری عینی و مادی می کند و لذا از قداست و حرمت می اندازد. لذا شریعتی از طرفی محکوم به یک ایدئالیست و آرمانگرای مطلق و فناپرست است و از طرفی دیگر متهم به ماتریالیسم. و بعد گروه سومی وجود دارند که در بین این دو گروه قرار دارند و معتقدند که شریعتی التقاطی یعنی مشرک است. این گروه سوم ترکیبی از آن دو گروه است و در این حال فصل مشترک آن دو گروه است. بدین ترتیب تقریبا همه داعیان عقل و علم و دین و سروری عقیدتی بر مردم در مقابل شریعتی متحد می شوند و این خود واقعی بس قابل تأمل است و به لحاظ تاریخی تکرار یک حقیقت است در صور و شرایط و بیانهای گوناگون. ولی مردم عادی هرگز این نسبت‌ها را به شریعتی نمی‌دهند و این نشانی از امی بودن شریعتی است، یعنی آنان که در صدای سروری و رهبری نیستند از صف متحد مخالفان شریعتی به کلی خارجند. این نسبت‌ها و تهمت‌ها به لحاظ تاریخی بسیار آشنا هستند و همان القابی است که مدعیان سروری بر مردم به پیامبران و امامان و حکیمان و عارفان می‌دادند. این اتحادی در مقابل توحید است. خود انسان عارف چه پیامبر باشد چه حکیم، خودش در چشم اهل سواد و کتاب مظهر وحدت ازداد است و در طرف دیگر صفوف متحد مخالفانش قرار دارند که خودشان در تضاد و عداوت با یکدیگر هستند، ولی در قبال وی متحد شدند که این نیز نوع آشکارتر و عینی وحدت ازداد است. وحدت کمونیست و آخوند و ساواکی و لیبرال کم واقعی نیست. این وحدت از برکت وجود شریعتی رخ داد در عداوت با شریعتی. این وحدت یکی از زمینه‌های بنیادین پیروزی انقلاب اسلامی است، همانطور که وحدت صدر اسلام بر علیه علی علیه السلام منجر به پیدایش تمدن اسلامی گردید. این وحدت واقعی در فراسوی خیر و شر است که در قیاس خیر و شر منجر به فهمی به غایت ناحق و گمراه کننده می شود. این نیز نشان و حقی دیگر از ماهیت امی بودن شریعتی است که هرگز در سودای رهبری نبود و این عدم سودا یکی از معانی ذاتی یک انسان امی می باشد. شریعتی اگر در سودای رهبری می بود می توانست به آسانی بزرگترین حزب را بنا کند و کل قدرت را در دست گیرد. به میزانی که حکومت وقت چون این صدایی را در وی دندید و وی را چندان خطرناک نیافت، بالاخره تحت فشارهای بین المللی وی را از زندان آزاد نمود و در خانه تحت نظر گرفت تا خیالش از این بابت مطمئن تر گردد. نه اینکه همه امیون به حق رسیده و عارف و پیامبر می شوند، بلکه همه پیامبران و عارفان بزرگ از امیون می باشند. این حقیقت قرآنی در همه جای تاریخ مصداق دارد، به شرط اینکه معنای امی را در بستر شرایط تاریخی درک کنیم و در جستجوی شکل خاصی نباشیم. و نیز باید بدانیم که معنای اهل کتاب که در قرآن مکررن در جنبه‌های گوناگون آمده است، درست در نقطه مقابل امی است. همانطور که قرآن می‌فرماید که اهل کتاب میگویند که ما را با امیون چه کار، و این دال بر تحقیر و تمسخر امیون است از جانب اهل کتاب. و به شرط این که اهل کتاب را فقط یهود و نصارا ندانیم، هرچند که در صدر اسلام عمده ترین و مشهورترین اهل کتاب که در شبه جزیره عربستان حضور داشتند همان یهود و نصارا بودند. اهل کتاب دقیقاً معادل معنای خود واژه‌اش می باشد. اهل کتاب که در قرآن از کانونهای اهل شرک و نفاق و تبدیل کلام خدا هستند، دقیقاً همان اهل ثبات هستند و اگر یهود و نصارا از مشهورترین و عمده‌ترین اهل کتاب محسوب شده اند، به این دلیل است که منشأ ثبات و آموزش در همه جای جهان همانا کتاب‌های دینی بوده است و لذا نخستین سواد آموزان هم روحانیت مذاهب بودند و نخستین مدارس را هم روحانیت مذاهب برپا کردند و لذا از قدیم سواد و مذهب امری واحد محسوب می شده و نخستین اطلاعات و معلوماتی که آموخته می شده همانا اخبار و احادیث و معارف دینی بوده است. پس بهتر می توان فهمید که چرا کل اهل کتاب خاصه در حد سروری و رهبری بر مردم با همه اختلافات در قبال شریعتی با یکدیگر متحد بودند. این اتحاد مدرسه بر علیه امیت است. این اتحاد علوم تقلبی یا آریه‌ای بر علیه علم قلبی یا خودی است. خود شریعتی سالهای آغاز جوانیش را در درون خودش اساساً مشغول نبردی خونین بین امیت و مدرسه بود. نبرد بین علم خودی و علم آریه‌ای، علم حال و علم وراثتی، دین قلبی و دین کتابی، معرفت روحی و معارف اکتسابی، شناخت حضوری و شناخت تاریخی. این نبرد در همه قلمروهای دین و دانش و سیاست کاملا در آثار اولیه‌اش مشهود است. خود شریعتی در این دوران تا کمال برزخ و پوچی را تجربه و درک نمود و به قول خودش بارها به حس خودکشی رسید، تا اینکه به تدریج این حد و مرز را یافت و به تدریج کلامش نافذتر و صادقتر و جسورانه تر شد، زیرا حق را درک کرده بود. تا قبل از این تشخیص قلبی و تعیین تکلیف خودش هنوز این وسوسه را داشت که چرا فلسفه نخوانده است و هنوز مرز بین عرفان ناب را با اگزیستانسیالیسم تمیز نمی داد و هنوز ماهیت تفاوت ذاتی عدالت علی علیه السلام از سوسیالیسم را درک نمی کرد و هنوز فرق ذات بین لیبرالیسم و آزادی روح را که در دین قرار داشت فهم نمی کرد و بین این دوها مستمرن در تردد بود و دچار اظهار نظرهای بقایت افراط و تفریطی میگشت که پیدایش گروه‌های بقایت متضاد از اندیشه و آثار شریعتی یکی مربوط به همین امر است. هرچند شریعتی آنگاه که به معرفتی یقینی در عرصه بیان رسید دیگر چیزی از عمرش باقی نمانده بود. این نبرد درونی که یکی از اساسی ترین جنبه جهاد اکبر می باشد، از طبیعت ذاتی هر انسان حق جویی می باشد که حتی در زندگی پیامبران بزرگ در دوران نبوت و رسالت نیز مشهود است که در قرآن کریم شاهد آن هستیم. یعنی حتی پیامبران صاحب رسالت و کتاب هم با نبوت و وحی یک شبه به آن حق یقین نرسیدند، همانطور که خداوند در قرآن خطاب به پیامبر اسلام می‌فرماید که صبور باش تا به حق یقین برسی. بنابراین پیامبر هم قبل از رسیدن به حق یقین سخن گفت و مشغول رسالت و ابلاغ بود. پس نمی‌توانیم این حق را به شریعتی یا هر فرد دیگری هم ندهیم، چرا که خاصه مؤمن امت محمد صلی الله دقیقاً و ظاهراً و باطناً به مثابه وحی پیامبر است و حکمت و آیات قرآنی به تدریج به میزان جهادش در اخلاص بر دلش فرود می‌آید، همانطور که بر دل محمد صلی الله فرود آمد و به قول ابن عربی مؤمن امت محمدی اگر به لقاء الله و معراج در همین دنیا امیدوار نباشد از دین محمد نیست، همانطور که این امر در خود قرآن هم آمده است که اگر کسی به دیدار خدا امیدوار نباشد در شرک است و ایمانش خالص نیست. درست به همین دلیل است که اسلام دین آخرالزمان است و نبوت محمد کمال و خاتمیت نبوت هاست و جاودانگی آن است و این همان کمال نعمت خدا بر بشر است که هر مؤمنی میتواند خودش پیامبر خیشتن باشد و تمام مدارج اسلام و معرفت و توحید را طی نماید. این معنا را در تاریخ معاصر جهان اسلام هیچ کس چون دکتر شریعتی درک نکرد و در جهت احیای حقش قیام ننمود. این همان معنایی است که موسوم به اسلام منهای روحانیت است، یعنی اسلام منهای واسطه، صراط المستقیم و معرفت نفس، یعنی معرفت نفس که مختص دین محمد صلی الله است، هر دلال و واسطه ای را بین مخلوق و خالق برمی دارد و صراط المستقیم جز این معنای دیگری ندارد. پس تز معروف شریعتی به معنای نفی وجودی روحانیت نیست، بلکه به معنای حذف روحانیت به عنوان واسطه بین مؤمن و خداست. این حذف همان معنای خاص دین در اسلام است و بدون آن اسلام در سطح مسیحیت و یهود تنزل پیدا می کند و چون ذاتاً برتر و کاملتر است، لذا در این نزول دچار اشد انحطاط و نفاق می گردد. این حقیقت را در تاریخ جدید اسلام فقط مدیون دکتر شریعتی هستیم و بس، و اگر دکتر شریعتی جز آشکارسازی این حقیقت هیچ کار دیگری نکرده بود، باز هم بزرگترین خدمت را به دین و حقیقت و بشریت کرده بود. این مکاشفه شریعتی از جمله محصولات امیت او در دین و معرفت دینی می باشد، زیرا یک مؤمن به میزانی که امیت را در خود کشف می کند و به حریم آن راه می یابد، به قلمرو به حکمت و علم لدنی می رسد و به مقام پیامبران هم می تواند رسید، همانطور که پیامبر اسلام صلی الله فرموده است که زین پس از میان مؤمنان امت من کسانی ظهور می کنند که انبیای سابق به مقام آنها در نزد خداوند قبطه می خورند. دکتر شریعتی یکی از این مؤمنان است، یعنی مقام مخلصان امت محمد صلی الله از حد نسبت هم فراتر می رود و این است معنای رحمت مطلقی پروردگار در دین محمد صلی الله. اگر معنای ختم نبوت غیر از این باشد، نه تنها به معنای کمال نعمت پروردگار در حق بشریت نیست، بلکه دقیقاً به معنای کمال قهر و غضب الهی در باره بشریت است و به معنای انقطاع راه بشر به سوی خداست. و این با معنای بسم الله الرحمن الرحیم در تضاد است، زیرا دین اسلام دین رحمان و رحیم است و دکتر شریعتی کاشف کبیر رحمت مطلقی خدا بر بشر در این دوران است، همانطور که وجود خودش تماماً مهر و عطوفت و عشق به بشریت بود و شاید هیچ کس چون او در این دوران نگران سرنوشت بشریت نبوده است و از این بابت خون دل نخورده است و بی کل بشریت را خانواده خود می دید. چون این احساس و معرفتی در دورانی که مکتب اصالت فرد کل جوامع بشری را در خود تباه می کند در حکم کیمیای اعظم است. دکتر شریعتی ام بشریت بود. ام علاوه بر معانی مذکور در ریشه نعمتش به معنای مادر نیز هست و همچنین به معنای اساره و اصل و ذات نیز می باشد و شاید همین واژه است که در مذاهب هندو اسم اعظم محسوب می شود و آخرین ذکر برحمنان است و مترادف معنای هو در فرهنگ عرفان اسلامی می باشد. دکتر شریعتی نه من بود و نه تو، یعنی نه خیش بود و نه غیر، او همان مظهر هو یا او بود، آینه ی غیب جهان جدید. شاید بتوان او را امام ناطق دانست که زبان گویای امام غایب است، زیرا که به قول امام صادق علیه السلام در هر دورانی در عرصه غیبت امام زمان همواره کسی از مؤمنان خالص هست که زبان ناطق آن امام غایب است. و در عرفان اسلامی این از اصول است که یک عارف آینه وجود امام زمان است و درست به همین دلیل یکی دیگر از دستاوردهای بکر دکتر شریعتی تبیین حق امامت است، آنگونه که پیامبر و علی علیه السلام مکررن تذکر می دادند که بی امام را نه نمازی است و نه ایمانی و نه هدایتی، و منظور امام زنده بوده است نه امام مرده. شریعتی زنده کننده معنای منقرض شده امامت در جهان شیعه است و باید بدانیم که امام و امامت هم به لحاظ لغت از ریشه ام است. دکتر شریعتی ام اسلام و تشیع و انسانیت این دوران است و درست به همین دلیل هر کسی با خواندن مطالبی از وی منقلب می شود، زیرا پیام وی به ام وجود خواننده می رسد و امش را بیدار می کند، یعنی ذات دلش را، و چشم دلش را می گشاید و او را اهل خودشناسی می سازد. هر که شریعتی را بشناسد آغاز خودشناسیش می باشد و هرگز قادر نیست به آسانی خودش را فراموش کند و در ظلمت قرار گیرد. همانطور که به طور نمونه در کشور خودمان هنوز زنده ترین یادها و اندیشه ها و باورها در قلوب مردم ما از آن شریعتی است و به میزانی که شریعتی از یاد دلها رفته است، کشور ما به سوی رخوت و پوچی و کفر و فساد گراییده است. مردم ما جز با احیای یاد وی و اندیشه های وی قادر به نجات مجدد نیستند. این حقیقت تا کنون ثابت شده و زین پس هم شدیدتر اثبات خواهد شد. هیچ کس نمیتواند خودش را از یاد ببرد. شریعتی خود خیشتن مردم ماست. هیچ کس نمیتواند مادر خود را از یاد ببرد. شریعتی مادر ملت و امت و هویت ماست. در هیچ اندیشه ای در تاریخ کشورمان اسلامیت و ایرانیت مبدل به امر واحدی نشده است که در اندیشه دکتر شریعتی. و این یعنی چه؟ این نیز نشانه بزرگی از امیت اندیشه و ایمان دکتر شریعتی است. به یاد آوریم آن کلام معروف علی علیه السلام را به کمیل که برحذر باش که ایمان تو آریه ای باشد. نقطه مقابل ایمان آریه ای همان ایمان امی است، همانطور است معرفت آریه ای و امی و منیت آریه ای و امی. هر دین و معرفت و علم و اندیشه ای یا تاریخی است یا امی، یعنی یا مدرسه ایست و آریه ای و یا خودجوش و قلبی است یعنی امی، زیرا هر آنچه که در مدرسه تعلیم داده می شود چیزی جز تاریخ نیست. آنچه که به معنای واقعی نبوغ و بدعت نامیده می شود محصول امیت است، همانطور که همه نوابق علمی و فنی نیز فراری از مدرسه بودند که آلبرت اینشتین یکی از نمونه های مدرن آن است و نیوتن پدر علوم مدرن هم نهایتا به عنوان دیوانه و مرتد از دانشگاه آکسفورد رانده شد و پس از ترد از دانشگاه موفق به کشفیات بزرگ خود شد. امی بودن و یا به زبان علمی تر امی شدن و امیت ذات خیشتن را یافتن هیچ ربطی به معنای خلقی بودن در کاربرد سیاسیش ندارد و نه ربطی به معنای دموکرات بودن. این یکی از تفاوت‌هایی است که اگر عمیقا درک نشود نه شریعتی درک می‌شود و نه بینش سیاسی و آرمان اجتماعیش. این عدم تشخیص بخش عمده‌ای از دعواهای مربوط به شریعتی شناسی است که در میان طرفدارانش تفرقه و بلکه عداوت افکنده است و موجب عداوت کاذب دشمنانش نسبت به وی بوده است، یعنی اینکه آیا بالاخره دکتر شریعتی یک انسان لیبرال و دموکرات و آزادی خواه به معنای غربی و متداولش بوده است؟ یا یک انسان حامی دیکتاتوری دینی معرفتی؟ این دو برداشت که هر دو به یک میزان ناحق و نامربوط است، منشأ ظهور و بروز عداوت با شریعتی و شریعتی پرستی بوده است. این دو برداشت امروز بهانه نامشروع و ناحقی در دست دو جناح حاکم سیاسی در کشور ماست: اصلاح طلب و محافظه‌کار. امروزه عده‌ای از سیاسیون دکتر شریعتی را حتی ایدئولوگ ولایت فقیه می‌دانند و نه آیت الله خمینی را، و دلایل هم که به لحاظ تاریخچه‌ای و روایتی ارائه می‌دهند قابل توجه می‌باشد. این گروه مسئله امامت را در آثار شریعتی در وادی عمل سیاسی اجتماعی چیزی جز ولایت فقیه نمی‌یابند. البته شکی نیست که این برداشت به غایت قشری و حتی آگاهانه، فرصت طلبانه و تحریف آشکار می باشد. زیرا آیت الله خمینی هرگز دعوی امامت نکرد، زیرا اگر می کرد دیگر مجلس شورا و خبرگان و شورای نگهبان و مصلحت نظام محلی از اعراب نمی داشت. و آگاهان می دانند که ایدئولوگ ولایت فقیه آیت الله خمینی هم نبود، بلکه آیت الله منتظری بود و از بس که در این ایدئولوژی خود افراط و اغراق کرد، بالاخره با خود مقام ولی فقیه یعنی آیت الله خمینی مسئله دار شد و گویی که منظورش از ولی فقیه فقط خودش بود و چون مقبول نیفتاد آیت الله خمینی را هم نفی کرد. البته بسیار بودند از نزدیکان آیت الله خمینی که تلاشی فراوان نمودند که ایشان را همان امام غایبی معرفی کنند که ظهور کرده است، ولی ایشان به این دام نیفتاد و این توطئه را خنثی نمود که البته هدفشان این بود که خود را به مقامات عالی رسانیده و کلیه اعمال خود را تحت این عنوان که مریدان مخلص امام هستند مقدس و بی مسئله جلوه دهند. منظور ما از طرح این مسئله آن است که نشان دهیم که در آیت الله خمینی نیز قوه عظیمی از امیت فعال و زنده بود و همین راز رهبریت ایشان در انقلاب بود و پیروزی انقلاب، که البته به نظر ما به تدریج این قوه تحلیل رفت که ایشان خود نیز بر این امر گام به گام شاهد بود تا اینکه به تدریج از صفحه سیاست عملی کنارگیری نمود و با جام زهری که نوشید عملاً و باطناً استعفا داد. این موضوع بحث ما در این کتاب نیست و لذا از آن در می‌گذریم تا در فصل دیگری به جنبه دیگری از آن در رابطه با دکتر شریعتی بپردازیم. امیت به لحاظ اجتماعی یعنی ذات ناس را مخاطب قرار دادن و نه امیال و آرمان‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی مردم را تحریک نمودن. چون این تحریک و تحییجی یک عمل سیاسی تبلیغاتی حزبی می باشد که در همه جای جهان مدرن رواج کامل دارد و به همراه هنرها و رسانه ها مستمرن اوج می گیرد و مردم را به عنوان توده‌ای بیجان ابزار سیاست ها و شیطنت ها می سازد و به بازی می گیرد و نام این بازی را هم دموکراسی و مردم سالاری و سوسیالیسم می گذارد. وگرنه از مردم در عرصه امیال و قرایزشان جز بلوا و قوقا بر نمی آید و جز از دروغ پیروی نمی کنند و وعده ها هرچه دروغ تر و ناحق تر باشد بیشتر به فغان می آیند و به پیروی می پردازند. به این نوع تحریک امیت نمی گوییم، بلکه همان سلطنت شرعی و یا دموکراتیک است که هر ستمی را به اراده و نام و مسئولیت خود مردم بر مردم روا می دارد و مردم هم حق اعتراض ندارند و اصلا کسی نیست که مقصر شناخته شود، زیرا مردم به آن کس رأی دادند پس خودشان مقصرند. این سلطنت بی تاج و بی نام و نشان است، سلطنتی منافقانه، سلطنتی مافیایی و فراماسونی، و دکتر شریعتی از این وسوسه مدرن به کلی مبرا و بیزار بود و بلکه خودش یکی از افشا کنندگان ماهیت این نوع مردم سالاری بود و در نقطه مقابل این نوع رهبری همانا امامت را طرح نمود که یک رهبری قلبی روحانی باطنی است و نه سیاسی حزبی نظامی اطلاعاتی. بسیاری از به اصطلاح انقلابیون به همراه ضد انقلابیون و به همراه رسانه‌های استعماری تحت عنوان دینی و بیدینی تا به امروز تلاشی فراوان کردند تا امامت مورد نظر شریعتی را به گونه‌های متفاوتی خدشه‌دار سازند. حتی بسیاری از به اصطلاح پیروان اولیه دکتر شریعتی که از اندیشه ها و نفوذ او چون ابزاری در بازار قدرت استفاده می کردند و بالاخره بور شدند، نهایتا شریعتی را ایدئولوگ ولایت فقیه و بلکه بانی تمام بدبختی های پس از انقلاب معرفی کردند. بسیاری از آنان امروز پرچمدار لیبرالیسم مطلق می باشند و آخرین خطر را اندیشه شریعتی تلقی می کنند و بدین لحاظ جناح موسوم به محافظه‌کار چه بسا شرافتمندانه تر و صادقانه تر با اندیشه های شریعتی برخورد نموده اند و ادابتشان نیز از روبرو و جوانمردانه تر بوده است. خاطره ای دارم که یک حجت حیرت آور محسوب می گردد که البته مطمئن هستم هزاران مورد در جامعه ما یافت می شود. روزهای اول پیروزی انقلاب بود و رادیو مشغول پخش یکی از سخنرانی های دکتر شریعتی. مادر بزرگی داشتم روستایی و کاملا بی سواد که زبان فارسی را هم مطلقا فهم نمی کرد و قادر به گویش فارسی هم نبود و هرگز هم درباره دکتر شریعتی چیزی نشنیده بود و حتی نامش هم به گوش او نرسیده بود که به ناگاه از من درباره کسی که مشغول سخنرانی از رادیو بود سوال کرد که من جوابی سربالا به وی دادم، ولی باز اصرار کرد که این کیست که باز هم اعتنایی نکردم. یکی به این علت که مشغول گوش دادن به رادیو بودم و دوم این که میپنداشتم که سؤالی بی ربط و جنون‌آمیز است و تازه چه توضیحی که در حد فهم مادر بزرگ بی سواد و دهاتی من باشد میتوانستم بدهم که او چیزی درک کند. تا این که پس از دقایقی به ناگاه فریاد کشید که صدای این مرد مثل صدای حضرت علی علیه السلام است، منظورش تون صدا بود، که به ناگاه من یخ زدم و سالیان دراز در این باب اندیشیدم و مسئله حیرت آورتر از این آن بود که روزی یک پوستر از عکس شریعتی در اتاقم بر دیوار نصب کرده بودم. روزی همین مادر بزرگم که رنجور و تقریبا زمینگیر بود سری به اتاقم زد و مات و مبهوت در مقابل این پوستر ایستاد و پس از لحظاتی گفت: این مرد کیست؟ باز هم جوابی مستقیم به اون ندادم که بعد خودش گفت: چقدر شبیه حضرت علی علیه السلام است که باز برای دومین بار یخ زدم و مات و مبهوت گشتم و به خود گفتم این یک راز بزرگ است، وگرنه یک آدم فوکل کراواتی و ستیق اصلاح کرده چه شباهتی به لحاظ سوری به علی علیه السلام میتواند داشته باشد. این خاطره را نقل کردم تا معنای دیگری از امی بودن دکتر شریعتی را محسوس کرده باشم. این را نیز بگویم که مادر بزرگم زنی به غایت متشرع و سنتی بود و به پیامبر و علی و فاطمه عشقی حیرت آور داشت. گمان می کنم با نقل این واقعه حیرت آور تا حدودی حق امیت دکتر شریعتی را ادا کرده باشم و منظورم را از این معنا رسانیده باشم، یعنی اینکه دکتر شریعتی مدرن ترین انسان سنتی و سنتی ترین انسان مدرن دوران ما بوده است و این معنای دیگر از امنیت ویژه اوست. انسانی از زمان خودش جلوتر بود ولی گویی در ازلیت تاریخ قرار داشت. وسوسه حیرت آور وی در باره واقعه آدم و حوا نیز نشانی از همین امر است، گویی که یک پایش در روز ازل قرار داشت و پای دیگرش در قیامت و کل تاریخ را تماماً مد نظر داشت، گویی که انسانی بر تاریخ بود و نه در تاریخ، زیرا تاریخ موجب نسیان است. این نیز معنای دیگری از امیت اوست. ام تاریخ، چشم تاریخ، شاهد، و این از صفات انبیای صاحب رسالت بوده است که در قرآن کریم هم مذکور است. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: آنگاه که موسی به بلوغی شدید رسید از طرف خداوند دارای حکمت و کتاب شد، که منظور از بلوغ همان قدرت بلاغت است که به معنای رسانیدن پیام خدا به قلوب مردمان است و این به معنای رسیدن به مقام امیت است. پس امیت به لحاظ قدرت کلامی و رسالت بیانی عبارت است از قدرت رسانیدن یک پیام قلبی و روحی و الهی به دل بی خبرترین و بی سوادترین و عامیترین و بیگانه‌ترین انسانها، رسانیدن خیش به غیر خیش. این همان واقعه توحید و یگانگی در عرصه حیات اجتماعی است، یعنی آنگاه که انسانی توانست ندای دل خیش را به دل غیر برساند، در واقع خود آن انسان است که رسیده است. به کجا؟ به حضور خدا که در دل غیر منتظر است. و دکتر شریعتی یکی از بزرگترین رسیده های دوران ماست، یکی از کاملترین موحدان و بالغان و واصلان، و این کرامت و برکتی از وادی خودشناسی است که شریعتی معمولاً آن را خود آگاهی می نامید، یعنی انسان به میزانی که به خودش می رسد در خودش مردم را می یابد، در خیش غیر را می یابد که این غیر در جهان بیرون ناس است که خزانه اسرار الهی می باشد، که البته خود این خزانه دار یعنی مردم بر این گنج نهان خود غافل و کور و بیگانه اند. شریعتی بزرگترین کاشف ناس در این دوران محسوب می شود. بلاغت و سحر کلام وی از این واقعه است. همانطور به میزانی که موسی علیه السلام موفق شد علوم و حافظه تاریخی آریه ای را از خود پاک کند، به علوم لدنی رسید و خضر را هم کشف کرد که در حکم امام غایب بود، و نیز همانطور به میزانی که مولای رومی توانست علوم مدرسه ای را از خود بزداید موفق به کشف شمس تبریزی شد، و اینکه دکتر شریعتی به چه میزانی موفق به این کار کبیر شد در فصل دیگری مورد بحث قرار می دهیم. ولی مسلم این است که در دوران ما شاید هیچ کس بر این جهاد کبیر همت نگذاشت و حقش را نمی شناخت الا شریعتی.